بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فحص از مخصص بود و اینکه خب مشهور اینه و طبق قاعده وقتی که کسی بخواهد به عموم عامی عمل بکنه و استناد بکند بایستی از مخصصهای وارد بر اون مطلع بشه و برای این مسئله باید تتبع و تفحص در منابع و متون انجام بده، یعنی تو این مجموعه کتب روایی و مستندات روایی و فقهی در جایی که در مزان این هست که نسبت به این عموم یک مخصصی وارد باشه باید فحص بکنه، همین روشی که در مقام اجتهاد پیموده میشه. چطور وقتی که کسی میخواد عمل به اصل عملی بکنه، تمسک به اصل عملی بکنه، میگن اول باید برید ادله اجتهادی رو ببینید، همه آیات و روایات که احتمال میدید با این موضوع ارتباط داشته باشه باید جستجو بکنید، بررسی بکنید، اگر خبری نبود اون وقت شما میگید که حالا رفعن امتی مالا یعلمون. این در عموم و اطلاق هم هست، وقتی شما میخواید به اوفو بالعقود تمسک بکنید در باب بیمه بایستی به اون روایاتی که در باب عقد و بیع آمده و کتبی که مربوط به این مسئله است و روایات را آوردن مراجعه بکنید، تتبع بشه، فحص بشه، دقت لازم بشه، بعد از این تتبعی که اون وقت میتوانید به عموم تمسک بکنید. اصل این مسئله از ضروریات اجتهاده، از ضروریات اجتهاده که انگامی می شود به عام تمسک کرد که تتبع تام انجام شده باشه. اما سخن بر سر این است که دلیل این مسئله چیست؟ در استدلال بر این مسئله وجوهی اقامه شده که ما به اهم اونها در اینجا اشاره میکنیم، که دلیل اول برای وجوب فحص و تتبع از مخصص عبارت بود از علم اجمالی به ورود مخصصاتی در شریعت نسبت به عمومات. این دلیل اول بود که در دو جلسه اون رو بررسی کردیم و ما هم مانند مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیهم گفتیم که این دلیل اخص از مدعاست، برخلاف مرحوم نائینی که دلالت دلیل را به طور کامل قبول داشتن، ما عرض کردیم نه، این دلیل اخص از مدعاست و وجوب فصل تابعی از علم اجمالی نیست. ما حتی به مواردی میرسیم که اون علم اجمالی رنگ میبازه، منحل میشه، ولی بازم میگیم با تتبع بکنید تو این کتاب در مزانی که احتمال میدید مخصصاتی برای این عام وارد شده باشه. این دلیل اول و موضعی که در برابر اون داشتیم که اون رو تمام نمیدونستیم. میایم دلیل دوم. دلیل دوم در کلام آقای خویی وارد شده در اواخر بحث. مرحوم آقای خویی در محاضرات دو سه دلیل را بررسی میکنن، اونها را نقد میکنن، آخر میفرمان ولی دو دلیل اینجا وجود داره که ما قبول داریم، که یکی از اون دو دلیل همین است که به عنوان دومین دلیل ما داریم اینجا ذکر میکنیم. این اواخر کلام آقای خویی در محاضرات آمده و به مرحوم آغازیام نسبت داده شده این دلیل. من الان خودم مراجعه مستقیم نداشتم، اما نسبت داده شده که مرحوم آغازیای عراقی هم این دلیل رو آوردن ممکنه جاهای دیگه هم باشه این استدلال. و مرحوم شهید صدر هم این دلیل را آوردند و نقد کردند که عرض خواهیم کرد. دلیل دوم تمسک به آیات و روایاتی است که ما را ترغیب کرده اند و موظف کرده اند به تعلم احکام و مسائل دین و تفقه در دین. این ادله کم و بیش در باب اجتهاد و تقلید و در بعضی ابواب دیگه در بحث‌های فقه تعلیم و تربیت ما به تفصیل مورد بحث قرار دادیم. نمیخوام حالا اون ادله را تک به تک اینجا بررسی بکنیم، اونا را مفروعاً و مفروض میگیریم. ادله‌ای مثل آیه نفل لولا نفر من کل فرقت من هم طایف لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، که لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهو. این مثلا یه دلیل میشه که آیه داره میگه که میفرماد که کسانی باید بروند و تفقه بکنند، یا آیه فسألوا اهل الذکر که میگه برید تحقیق بکنید اجتهاد بکنید، یا روایاتی است که در همین بحث تعلم و اینها آمده، مثلا اون روایات مشهوره که روز قیامت سوال میکنن که چرا عمل نکردید، میگه که نمیدونستم، اون وقت بهش گفته میشه که حلا تعلمته، پس چرا نرفتی بدانی. اون روایت که روایت مشهوری هم هست. این که اینا در همین معاذرات هم اینا را نقل کرده، در تغییرات آیه صدر هم آمده اشاره به این ادله شده. ما هم این ادله را هر کدام در یه جایی و به تناسبی یا در اجتهاد و تقلید یا در بعضی از مباحث فقه تعلیم و تربیت بحث کردیم. ادله‌ای که میگه برو دینتو بشناس و تلاش بکن تا مسائل دین را بفهمی. مرحوم آقای خویی میفرمان که بهترین دلیل یا یکی از دو دلیل تام برای اثبات وجوب فحث از مخصصات یک عام فراتر از علم اجمالی، این ادله لفظیه نه علم اجمالی، اینا ادله لفظیه، چه آیات چه روایات. این آیات و روایاتی که بهش اشاره ای در اینجا شد ما را به تفقه و تعلم شریعت و احکام و مسائل موظف کرده اند. این مفاد کبروی این آیاته. و این تعلم احکام و مسائل اقتضا میکنه که فرد بره همه اینا رو ببینه، همه ادله رو بررسی بکنه. وقتی که یه اوفو بالعقودی به دست شما آمد، یه اهل الله البیعی به دست شما آمد، یا حالا در احکام نه در معارف یه جمله از معارفی در قرآن دیدید، این تعلم عرض شود که دین اقتضا میکنه که شما هرچی احتمال میدید پیرامون این باشه اونو بررسی بکنید. و این استدلال ایشونه. پس این استدلال دوم که در کلمات آقای خویی آمده و سابقه ای هم در گذشته داره، از جمله طبق نقلی که آمده در کلمات مرحوم آزیای عراقی هم آمده، این بر دو مقدمه استواره. مقدمه اول ادله وجوب تعلم احکام و تفقه در دین هست، و مقدمه دوم اینه که این ادله اقتضا میکنه که تتبع بکنه شخص درباره هر مسئله‌ای که پیش میاد، و تتبع تامش هم اینه که عمومات را که دید اون چه که مربوط به عامه است و احتمالش میده اونم را تتبع بکنه و تفحص بکنه. این دلیل دوم طبق این تقریری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده که خیلی هم از این عبور کرد، یعنی بعضی هم از این عبور کردن گویا قبول کردن. مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه به این دلیل مناقشه‌ای وارد کرده و اشکالی که مرحوم شهید سعد به این دلیل وارد کرده خلاصه و روحش اونیست که عرض میکنه. البته کلام ایشون در تغییرات، در اسم تغییراتش بحوثه، در بحوث چند یک صفحه دو صفحه هست و این ادله را به چند دسته تقسیم کرده و هر کدامش چیزی فرموده، ولی حالا اون تفصیل خیلی ضرورت نداره. تقریبا اون نکته‌ای که به عنوان اشکال از کلام شهید سعد می‌شود اینجا نقل کرد همونی است که تو هر سه چهار نوع دلیلشون تقریبا تکرار کردن، ولی حالا اون تفصیل این که ادله رو ما چند نوع بکنیم و آیه و روایت و با یه بیانات متفاوت خیلی ضرورت نداره. روح اشکالی که مرحوم شهید سعد به این استدلال وارد کردن را عرض می‌کنیم. اما از مدعا چیز خاصی نداره دیگه، همونی که بله بله آره اون دیگه عبور کردیم ازش، خیلی هم چیز خاصی نیست، همون ولی یادم رفت، همون جواب ما هم چیز جدیدی نداریم. اونی که در محاضرات آمده که دو تا علم اجمالی میکنند و میگن اون علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم منحل میشه، همون درسته. از حالا خیلی هم البته یادم نبود، ولی بله هم از اول میگفتید من اونا جملهش نقل میکنم، حالا خیلی اهمیتی ندارم چون جوابش جوابی که آقای خویی دادن درسته، ما تو اون بحث هم چیزی جدیدی نداشتیم. خب حالا اجازه بدید این بحث دیگه وسط کار چی نشه. این پاسخی و اشکالی که مرحوم شهید سعد نسبت به این استدلال آقای خویی میدن روحش اینه که تمسک به این عمومات برای بحث ما این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیش هست، که گفته شده تمسک به عام در شبهه مصداقیش درست نیست. تمسک به عام در شبهه مصداقی اینطوره، گفته اکرم العلماء، نمیدونه این آقا عالمه یا عالم نیست، بگه من اکرم العلماء، میگه اینو اکرام بکن. نمیشه به اکرم العلماء برای این فرد مشکوک تمسک کرد، اول شما از یه طریقی باید بگین این عالمه تا بعد اکرم بیاد گریبان شما رو بگیره و شما رو موظف بکنه. حالا اینجا هم ایشون میگه که تمسک به ادله تفقه و تعلم دین برای اثبات وجوب تفحص، میگه این از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه. چرا؟ برای اینکه این ادله میگه شما برو دین رو یاد بگیر، احکام رو فرا بگیر. خب من اوفو بالعقود دینه، اهل الله و البی دینه، این دستم رسیده دینه و یاد گرفتم و عمل میکنم. شما میگید که نه، این به شما میگه که برو سراغ یه چیزایی که احتمال داره در دین باشه، اونا رو یاد بگیر. چیز احتمالی اگر باشه بله از دین من باید یاد بگیرم، ولی من نمیدونم از دین چیزی در باب تخصیص این اوفو یا اهل الله هست یا نیست. ثبت العرش ثم من قش، بگو اگر بله میدونید ایبی نداره برو یاد بگیر. ولی زاد در محدوده که شما علم اجمالی دارید، چرا وقتی علم اجمالی دارید که این عام یه چیزی براش هست، یعنی میدونید دینی در این آیات و روایاتی که معنوز فحص نکردم یه چیزی از دین ناظر به این اوفو یا اهل الله هست. تا وقتی که علم اجمالی دارید بله موضوع محرزه، ادله تعلم و تفقه میگه برو یادگیر. یادگیرش معنیش اینه که باید بری ببینی وسایل رو، ببینی آیات رو، ببینی که چیزی راجع به این پیدا بکنی، چون علم اجمالی داری که یه چیزی اینجا هست. خب موضوع داره، دلیل تفقه و تعلم میگه برو یادگیر. اما اگر علم اجمالی دست شما نبود، یعنی یه جایی رسید که نه احتمال بدوی میدی که این اهل الله یا اوفو بالعقود یه مخصصی داشته باشه، این یعنی من نمیدونم در دین راجع به این چیز تکمیلی هست یا نیست. وقتی نمیدونی برای چی میگه تفقه در دین بکن؟ من نمیدونم راجع به این چیزی هست یا نیست. تفقه در دین بکن یعنی باید اول بدونی که راجع به این دینی هست، یه چیزی در شریعت هست. حالا تعلم احکام و تفقه میگه برو یادگیر. وقتی شک داری شبه مصداقیه این عامه. عرض شود که مقلد وقتی که میدونه یه رساله ای هست و این احکام اینجا به نحو اجمالی هست، میگه خب باید برو یادگیر. ولی اگه یه چیزی رو اصلا احتمال میده، علم اجمالی نه، احتمال میده یه کسی چیزی اینجا گفته باشه، خب برای چی برو تفحص بکن و تفقه بکن؟ چون نمیدونه که چیزی هست یا نیست. چی؟
اسناد وقت بخون بدیم یک چیزی رو بدیم که کلیف میگیم، حالا اینکه با احتمال هم بدیم جلوی اسناد ما رو میگیم.
ما عمل میکنیم،
اون
کار
عمل
ما
میکنیم، شاید بدگیریم عمل میکنیم، مشکلی نداره. ولی یه وقتی میخوام این عمل هم رو بگم، این رو شاره میگه، شاره این رو گفته، بله بله، اینجا اگه شک بدگیر باشه، این اسناد به حق اسناد
نه، خود شاره گفته اوفو بالعقود حل الله البه. علم اجمالی هم دیگه من ندارم که مخصصی وارد شده. نه نه، بس اسناده که حالا عملا به خاطر این افتا درست میشه. نه حالا ما عمل رو الان کار نداریم، الان میخوام بگیم که نظر دین اینه،
نظر دین اینه.
علم اجمالی هم نداریم به این که دیگه نسبت به این چیزی هست یا نیست، شک بد میده.
دین همینجا نظرش برگرده،
برگرده احتمال میدم دیگه. بله
احتمال
بله چوی بیداره، یعنی میگه اوفو بالعقود عمومشه، عمومش اینو میگه. این چی؟ بله حالا این که بله حالا ما من الا وقت قضیه مهمله، حالا این که به این عمومش هم اینقدر چی نیست، ولی باشدم فرض بگیرید که اینجا نسبت به اوفو بالعقود یکی دو جور مخصص هم پیدا کرده، در بیشتر شک داره. جایی رو فرض بگیرید که علم من ندارم به این که مخصصی دیگه است، شک دارم، دو تا مخصص پیدا کرده، برای بیشترش نه احتمال میده دیگه. مخصص بیع ربوی از این رفته بیرون، بیع کالی به کالی هم رفته بیرون، حالا یه چیز دیگه هم ممکنه باشه، علم اجمالیش منحل شده. من حالا در کلام آقای سعد این نیست، ولی من با عنایت دارم اینجور تقریر میکنم که این دلیل رو باید جدای از علم اجمالی دلیل بدونیم. یعنی بگیم بعد از اینکه علم اجمالی فرو ریخت و برای این عام یا عمومات یک مجموعه از مخصصات رو پیدا کردیم که بعد از اون دیگه اطمینان نداریم که مخصص جدیدی هم وجود داره، در این شرایط میگیم که بازم این ادله میگه ادله تفقه در دین و تعلم احکام و مسائل و ترغیب به این که در دین شما تحقیق بکنید، اونها میگه که برو تحقیق بکن، دنبال مخصص برو. ایشون میفرمان نه، این شبه مصداقیه، این شبه مصداقیه. این فرمایشی که استدلال بود که در کلام آقای خوییه، اینم شبهه ایست که و اشکالی است که در کلام مرحوم شیخ صد داره. مقصود ما فحص تام است در مزان اونایی که احتمال میدیم مخصص در اون باشه، یعنی در مجموع این کتاب وسائل باید فحص بکنه نسبت به این. حالا اگر به اطمینان رسیده باشه که این علم اجمالی کلی ترش منحل شده باشه که این فصل فعلا تو همین باب بیع و این هاست همو اندازه. حالا این مقدارش و میزان فصلش رو بعد بحث میکنیم. در همون محدوده ای که احتمال میده مخصص باشه باید کامل فصل بکنه. این بحث اینه، کمال فصل بکنه در اون محدوده ای که احتمال عقلایی برای وجود مخصص هست. و این ادله مورد تمسک قرار گرفته، عرض شود که و این هم جواب اشکالی که آقای صدر بهش دادن. بله،
مقداری فصل کرده یعنی همین احتمال میده ما منظر مخصص بودن به قضیه اگر اعلان کنیم که در حال این منظر بخواد تعلم دین داشته باشه، در این حدی که نصف نیمه مثلا وسائل رو نگاه کرده فصلش کامل نشده نصف آقا میشه بخواد تعلم دین.
نکتتون نکته خوبیه، من الان همینو میخواستم بگم. ببینید، منتها البته الان نکته درسته ولی با یه ملاحظه که عرض میکنم. این فرمایش آقای خویی، اینم فرمایش شیصد در اشکاله. اما در بررسی مسئله و نکتهی که مرحوم شیصد داره ممکنه ما یه جوری جواب بدیم به شیصد با این بیان که شبیه نیست که الان ایشون هم اشاره کردن، با این بیان، حالا بیانی که من عرض میکنم و اون اینه که این آیات این ادله مخصوصا این آیه که میگه یتفقهو فی الدین، میگه شما وظیفه دارید که در دین تحقیق بکنید. ممکنه کسی از شیصد اینجوری جواب بده، بگه که این آیات یا آیه‌ای که میفرماید تفقه در دین بکنید که منحل شده در هر موضوعی به تعدد موضوعات، مثلا در تفقه در دین در بحث وفای به عقد یا بیع این موضوعه، میگه تفقه در دین بکن یعنی تفقه در این موضوع بیع بکن. این تفقه در این موضوع، این عرفن به اینه که مجموعه ادله‌ای که احتمال میده نسبت به هم مقید باشه، مخصص باشه، معارض باشه، اینا همه اینا رو با هم ببینه. چون یتفقه فی الدین یک خطاب عام استقراقیه، منحل میشه در هر موضوع و مسئله‌ای هم میگه تفقه بکن. تفقه در هر موضوعی به این است که هرچه در ارتباط با اون حتی احتمالم میده اونو ببینه. این تفقه اصلا، حالا بیانی نکته‌ای که عرض میکنم، حالا نمیدونم ایشون هم به این شکل میخواستم بگن نه، اینه که اصلا وقتی میگید شما تفقه در یه موضوع بکن، این اصلا تو خود دلش قرار داره که هرچی که احتمال میدی با این ربط داشته باشه اونو ببین، اونو بررسی بکن. وقتی شما به یک نظریه میرسی، به یه چیزی در باب این موضوع میرسی از نگاه دین که هر آنچه که اطمینان داری اینجا وجود داره بررسی بکنی، نه، هر آنچه احتمالم میدی اونم رو بررسی بکنی. نمیدونم شما اینو میخواستی بگید، بیان ما اینه. ما میگیم به شیصد عرض میکنیم که همه ادله رو نمیگیم اینجوریه، ولی اون ادله مثل این آیه شریفه که میگه تفقه در دین بکن، از جمله در منحل میشه به هر موضوعی، هر محوری. وقتی میگه در توحید تحقیق بکن یا در معاد تحقیق بکن یا در برزخ تحقیق بکن یا در وجود ملائکه تحقیق بکن یا در حالا بی تحقیق بکن، این میگه که یعنی حرفای دین رو باید برید دنبال بکنی ببینی. ولی این تحقیق و تفقه قوامش به این نیست که اونه که یقین داری تفصیلا یا یقین داری اجمالا بررسی بکن، بلکه اصلا تو دل این دلیل این نهفته است که تو خود مفهوم تفقه در دین نهفته که هرچی احتمال میدی راجع به این در دین باشه اونو باید بررسی بکنی تا بتونی بگی این دینه. بله، یعنی ما میگیم به عبارتی که میگیم این تتبع از محتملات این اصلا جزء تفقهه. صریح‌ترش اینه، تتبع از احتمال تخصیص، احتمال تعارض، چون هر دلیلی ممکنه معارض داشته باشه، تتبع از چیزهای احتمالی هم مثلا تو درون مفهوم تفقه نهفته است. یعنی این دلیل تفقه در دین، چون تفقه یعنی تحقیق، یعنی فهمیدن، فهمیدن درست یعنی این که احتمالات هم رو بری بررسی بکنی، اصلا لازمه شه، جزءشه. خب بله دیگه، حالا جزءشه دیگه، جزءشه، لازمه شه، جزءشه، مقدمه شه. تفقه حالا یا به نحو تضمنی یا التزامی، اصلا تفقه در یه موضوع یعنی که احتمالات مربوطه به اونم را از احتمال مخصص و مقید و معارض اینام را باید بررسی بکنی. این شبه مصداقیه نیست، اصلا این دلیل اومده اصلا همین رو بگه، بگه هر چی با این بحث ارتباط داره خوب برو همه ابعادش رو بسنج. این عین اینه که به شما بگن که آقا یه موضوعی بدن به دست شما، بگن مقاله بنویس، آقا راجع به این تحقیق بکن. اصلا وقتی به شما میگن تحقیق بکن، یعنی هر چی احتمال میدی با این مسئله ربط داره، نه احتمال علم اجمالی، هم احتمال میدی باید بری بررسی کنی، احتمال عقلایی میدی باید بررسی کنی. این مثل اینه که به آقای سعیدی میگن آقا شما برو راجع به این بحث قرآن تحقیق بکن و جلد سوم فقه تعلیم و تربیت رو بنویس. این معناش اینه که هر چی احتمال میدی با این ربط داشته باشه باید جمع بکنی. توجه کردید؟ مفاهیمی مثل اجتهاد بکن، تحقیق بکن، تفقه بکن، اصلا اینا تو دلش اینه که یعنی احتمالات هم رو بررسی بکن. اون اصلا شبه مصداقیه نیست، اصلا خود این دلیل داره اونو میگه. ولذا به نظر ما اینجا فرمایش آقای خویی و استدلال مرحوم عراقی به این ادله استدلال درستیه و اشکال مرحوم شهید صدر، علی‌رغم این که جلالت شأن شهید صدر و ارادت ما به ایشون بیش از خیلی دیگه است، وارد نیست. حالا این جمله میگیم برای جهت انقلابی بودنشه دیگه، خب شهید صدر خیلی ارادت داره. صلی الله علیه و آله.